ممنونم از پاسخ واضح شما. جناب آقای قدوسی، میریم به یک سوال تلفنی رو بشنویم، برمیگردیم همچنان با شما هستیم.
پرسمان تربیتی خانواده را از پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir در اختیار بگیرید. پرسمان خانواده.
من خانومی هستم، جدا شدم از همسرم و 14 تا سکه دارم. میخواستم بگم همسرم میگن که سکه ها رو ببخش و برگرد. به نظر شما من چه کار کنم؟ سکه هامو ببخشم یا که نبخشم و برم برای زندگی؟ یه دختر 13 سالم دارم، لطفا نظرتون رو راجع به من بگی.
خب جناب آقای قدوسی، راهنمایی بفرمایید. شاید خیلی اوقات دیگه این یک حربه است از طرف آقایون که بخشش مهریه و برگشتن به خانه. آیا واقعا میشه اعتماد کرد و میشه به زندگی برگشت اگر دوباره مشکلی پیش اومد و خانم دستش به هیچ جا بند نبود؟ چی کار باید کرد؟ اصلا کل مسئله رو واگذار میکنیم به شما که جانبداری هم نشه.
ببینیم، بحث طلاق و جدایی وقتی اتفاق میفته، اون رشته عاطفی بین زن و مرد خراب میشه و مثل یه ساختمونیه که اون ساختمون رو خراب کردن، حالا باید اون در حقیقت مصالح ریخته شده رو زمین رو جمع و جور کرد تا بشه دوباره یه خانه ای رو ساخت. اینه که برگشته بعد از جدایی برگشته سختیه. اصلا موضوع سکه و غیر سکه مطرح نیست. این خانم باید ببینه میتونه با این آقا زندگی کنه یا نه. در حقیقت این سکه بخشیدن چیه شرایط رو تغییر میده؟ آیا اخلاق آدم رو عوض میکنه؟ آیا فکر آدم رو عوض میکنه؟ آیا مهارت های زندگی رو افزایش میده؟ به نظر میرسه این سکه دادن، سکه گرفتن، اصلا هیچ چیزی که باعث دوام زندگی باشه یا باعث این بشه که مثلا زندگی بهتر بشه، نه، همچه اتفاقی نمیفته. دیگه ما خارج از بحث این که سکه ها رو برگردونه یا برنگردونه، به این خانم توصیه میکنیم اصلا شما میتونی با این آقا و با این شرایطش زندگی کنی و دلیل برگشت شما باید خیلی قوی تر از دلیل انتخاب اولی هم باشه. یعنی بالاخره این زندگی یه بار خراب شده، به این نقطه رسیدید که دیگه نمیشه درستش کرد، حالا میخواین برگردید، باید یه دلیل قانع کننده و محکمی داشته باشید برای برگشت. ما توصیه‌مون اینه به خانواده ها که تو طلاق عجله نکنید. سر لج میفتن، سری میرن سراغ طلاق، بعد معمولش اینطوریه که پشیمون میشن. خب پشیمون میشین، روابطتون رو شما الان اصلاح نکردید، مهارتاتون رو یاد نگرفتید. نه، ما توصیه میکنیم ایشون به عنوان یه ازدواج جدید دوباره برن بررسی کنن، تست بدن، ریسک ازدواجشون رو متوجه بشن و مهارت‌های لازم رو به دست بیارن. بعد موضوعات مالی رو هم بعدا میشه درستش کرد. حالا شما سکه رو بخشیدی یا نبخشیدی، هر کدوم تصور کنیم، ولی نتونستی زندگی کنی که فایده ای نداره که.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه سوال پیامکی بخونیم. یکی از عزیزان شنوندمون گفتن که من یک خواستگار دارم که 6 سال از من کوچیک‌تره. خدا رو شکر خوبه و پاک دامن، اما من یک بار توی عقد جدا شدم، ایشونم 1 سال زندگی کرده و این اتفاق براش افتاده. من از اینکه سنش کوچیک‌تر از من استرس دارم، چون یک بار شکست خوردم. ممنون میشم که راهنمایی بکنید که اصلا این ازدواج به صلاح یا خیر، هرچند که خودشون میگن سن یک عدده، اما باز هم من استرس دارم و از این قضیه میترسم.
بله، خب چه ازدواجیه که ازدواج پر ریسکه، چون هر دو تا بالاخره قبلش تجربه ازدواج رو داشتن و تجربه جدایی رو. این ازدواج پر ریسکه. منتها ببینید 6 سال تفاوت سنی تو محدوده های سنی مختلف متفاوت اثرش تو زندگی. اگه مثلا ببینید دختر خانم 25 سالش باشه، آقا پسر 6 سال کوچیک‌تر باشه، قطعاً ریسک بالایی داره. ولی اگه تو سنینه بالای 30 سال باشه، نه، ریسکش خیلی کمتره و این تفاوت سنی هم میشه یه عدد. باید ببینیم دختر خانم آقا پسر تو چه سنی هستن. این نکته اول. نکته دوم، به این بزرگوار توصیه میکنیم که حتماً از مشاوره پیش از ازدواج استفاده کنن. در حقیقت تست شخصیت گرفته بشه، مصاحبه با این بزرگوار را انجام بشه و ریسک ازدواجشون واضح بشه و راهکارهای مقابله با ریسک رو هم همین اول کار بدونن. به هر جهت ازدواج ریسک دارد این ازدواج، منتها اینکه فقط بگیم سن ریسک تولید میکنه، نه، سن هم یکی از فاکتورهای ریسکیه که تولید میشه و بستگی داره که در چه محدوده سنی باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک سوال دیگر رو مطرح بکنیم به صورت پیامکی. گفتم پسر من 27 ساله هست، چند روزی است که یک دختری رو به ما معرفی کردن برای ازدواج که من مادر به صورت سنتی به خواستگاریش رفتم. این خانواده هم اجازه دادن که با همدیگه صحبت بکنن. جلسه دومی است که صحبت کردن و دختر خانم به پسر من گفتن که اهل نماز خوندن نیستن و حتی اعتقادی هم به این قضیه ندارن، در صورتی که پسر من اهل نماز و روزه است. حالا نمیدونم چیکار بکنم، آیا این جلسات رو اصلا ادامه بدم یا کلا قضیه رو منتفی شده بدونم؟ لطف کنید ما رو راهنمایی بکنید.
خب این جزء سوالاتیه که پاسخش با خودش هست. ببینید خیلی واضحه، اگه نماز برای شما مهمه و این داستانیه، کسی که حداقل تعهد رو با خالق خودش نمیتونه رعایت کنه، یه نمازی که 5 وعده 17 دقیقه 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه نمیتونه رعایت کنه، خب معلومه این به این تعهداتش و حرفاش خیلی نمیشه حساب کرد. این نکته اول. نکته دومی که اینجا هست، باید ببینیم آقا پسر خودش تو چه وضعیتیه. بله اگه نماز نمیخونه آقا پسر، خب خانم نماز نخونم بگیره که خب خیلی مشکلی ایجاد نمیشه دیگه. ما توصیه میکنیم که روی مطلب دقت نظر داشته باشید. اگه واقعا شما دین داریتون جوریه که نماز براتون مهمه که باید هم مهم باشه، خب این خط قرمزه دیگه، اینا بعد هم دچار مشکل خواهند شد. اگه نه آقا پسر براش مهم نیست، اونم بی خیاله، خب دوتا آدم بی خیال نسبت به امور دینی میتونن با هم کنار بیان، هرچند ریسک ازدواجشون بالاست، ولی حداقل تو موضوعات دینی و نماز دیگه با هم دعوا نخواهند کرد.
شاید از این زاویه ای مادر عزیزمون این سوال رو پرسیدن که من میتونم با مشاور مثلا صحبت بکنم، دختر خانم رو متقاعد بکنم در مورد اینکه حالا حکمت نماز چیه، فلسفه نماز چیه، از این جهت وارد عمل بشن و دختر خانم رو به راه بیارن، مؤثر خواهد بود یا نه باز هم فایده ای نداره؟ شاید از این زاویه سوال.
بله بسن. ببینید تو این سنی که فردی که داره ازدواج میکنه باید شخصیتش روش یافته باشه. اینکه حکمت نماز، ارزش نماز، اینا مال اوائل بلوغه و اوائل نوجوانیه که اثر داره. معمولا تو سن ازدواج بچه ها میدونن نماز برای چیه، حکمتشو میدونن و خب نمیپذیرن. خیلی وقت هم به خاطر مسئولیت پذیری پایینه که نماز نمیخونن. ولی اینکه ما بخوایم تو ازدواج تغییر هم تولید کنیم معمولا کار سختیه. باید با اون واقعیت که هست ازدواج کنن. حالا ممکنه بعدم بتونن اثر بذارن، منتها اینکه از اول بخوایم دنبال این باشیم و دل خودمون رو آروم کنیم که نه ایشالله خوب میشه، نه ایشالله خوب شدش، بله، ولی ممکنه اتفاق نیفته و این دختر خانم نخواد، ما هیچ کارش نمیشه کرد.
خب یک سوال تلفنی بشنویم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. پرسمان خانواده.
همسر من از کنم به خدمتتون که از همون اول آشناییمون یه حالت عصبی داشت، مثلا اسمس بازی میکردیم اسمس نمیرفت عصبانی میشد و کلن قهر میکرد. حالا درست که من صد رو بهش توضیح داده دادم که حالا امکان داره شازم تمام شده باشه، امکان داره خطا خراب بشه، کلن میفکر میکرد که حتما من دوستانشان جواب اسمس شده بودم. حالا همین تو زندگی هم پیچیده، مثلا اگر غذا درست کرده باشه من بخوام داریم غذا میخوریم یه هم قیافه هم یه طوری بشه، حالا شده دیگه، بعضی وقتا اینطوری هم شده، مثلا اصلا بشخوار رو فرق کرده گفت تو چرا غذا من دوست نداری، یا مثلا اینجا وقتی سلام میکنه میگه بیا اینجا یه چیزی بهت نشون بدم. حالا اگه مثلا من چشم خوابالو باشه و مثلا مدل خواب داشته باشم باز فکر میکنه که تو عصبانی شدی که من صحبت کردم، در حالی که واقعا اینجا نیست. لجباز هم هستم تا حدودی، میخواستم ببینم که اینو باید چطوری باش رفتار کنم، چون من واقعا زندگی رو دوست دارم و اصلا به تلاف هم فکر نمیکنم. متشکر، ممنون، خدا.
خب ببینید این سطح عصبی بودن سطح طبیعی نیست، معمولا یه مقداری واکنش ها که بشقاب رو پرت کنه خیلی بیشتر از اون واقعیه که اتفاق افتاده و معلومه که یه به هم ریختگی وجود داره. ما توصیه اون به آقا اینه که یه چکاب جسمی حتما بدن خانومشون، مشکلات خون، مشکلات هورمون، مشکلات تیروید رو بررسی کنن. خب این نکته اولیه که باید دقت داشته باشن. دو اینکه مهارت کنترل پرخاشگری، کنترل عصبانیت، کنترل هیجان ها رو خانوم باید یاد بگیرن و نکته سوم این که سعی کنید فضای بیان احساس رو تو فضای خانواده بیشتر کنید. معلومه که این خانم برداشت خودش رو از واقعه داره میگه. ما به این آقا توصیه میکنیم که تو احساسات سعی کن شفافتر باشی، احساساتت شفافتر بیان کن که اون حس اعتماد خانم بهتر بشه. ما تو چون از اوله آشنایی بوده عکس العمل اون خیلی شدیده، ما توصیه‌مونه که از چکاب جسمی شروع کنن و بعد مهارت‌ها رو یاد بگیرن و بعد هم شفاف ساز.
این مسئله بیان احساس خیلی مهم هست جناب آقای قدوسی. بله. چه از طرف آقا و چه از طرف خانم، و اینکه شفاف سازی بشه نکته بسیار دقیقی بود که شما بهش اشاره کردید. در مورد همین سوال این برادر بزرگوار ما گفت مثلا سر سفره اگر یک دفعه قیافم یه جوری بشه، آخه چرا باید سر سفره مثلا یک دفعه همچین چیزی پیش بیاد؟ چند بار پیش اومده که این خانم مثلا اینقدر حساس شدن؟ یا مثلا اتفاقاتی که خودشون اشاره کردن اگر استثناء باشه و انگشت شمار باشه قطعا خانم ها عصبانی نمیشن و شاید اینجوری در پی نداشته باشه مشکلی رو در زندگی مشترک. اما بعضی موقع میبینیم چه خانم چه آقا اینقدر سرد برخورد میکنن نسبت به احساسات طرف مقابل و نسبت به اتفاقاتی که باید بیفته یا افتاده باید یک عکس العملی ببینن، که خب این میاد به ذهن که چوب خشک چه فرقی با شما داره. چی کار باید بکنیم توی اینجور مواقع؟ باز هم میگم خانم و آقاش هیچ فرقی نمیکنه، بالاخره زندگی مشترکه و باید براش اهمیت و ارزش قائل باشیم.
ببینید ما اینا تو جلسات مختلف خیلی تاکید کردیم، کانال ارتباط عاطفی بین زن و شوهر باید فعال باشه.
بله.
احساسات و هیجاناتشون باید واضح به هم دیگه گفته بشه و وقتی این اتفاق نمیفته ناراحت کننده های طرف مقابل داره مکرر اتفاق میفته، حالا با یه اخمه سر سفره دیگه به اوجش میرسه، یعنی دیگه لب ریز میشه. این معلومه که اون انبار هیجانات منفی دائم داره پر میشه. ما توصیه‌مونه که اولا زن و شوهر خیلی تو روز بیشتر با هم صحبت کنن، یعنی صحبت های روزمره زن و شوهر با هم دیگه فضا رو فراهم میکنه که بیان احساس بهتری داشته باشن و مهارت بیان احساس رو هم یاد بگیرن. اینکه بدون قضاوت کردن، بدون برچسب زدن، بدون اینکه من طرف مقابل رو تحقیر کنم، حس خودم رو فقط بیان کنم، این خیلی کمک کننده است و باعث میشه که خیلی از مشکلات بین زن و شوهر برطرف بشه. چیزی که ما تو مناسبات اجتماعی بهش نیاز نداریم.
بله.
تو فضای خانواده فقط بهش نیاز داریم.
خب بسیار عالی، کلام پایانی رو از زبان شما بشنویم جناب آقای قدوسی.
از خداوند میخوایم که دل ما رو با نور اهل بیت علیهم السلام روشن کنه، که اگه دل ما روشن شد تمام اوضاع درونی ما تنظیم میشه و خانواده هامون هم آباد خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از دعای قشنگتون و با شما خداحافظی میکنیم جناب آقای قدوسی. متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان خانواده. خدا نگهدار.
خداحافظ.
از شما عزیزان شنونده هم که با ما همدل و همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید و یا احیانا مشکل و سوالی دارید حتما با این شماره ها در ارتباط باشید. 329-10551-552 پیش شماره 0 25 و سامانه پیامکی 30553 روابط عمومی رادیو معارف و سامانه پیامکی رادیو معارف. انشاءالله که همیشه در پناه خدا باشید، سایتون مستدام باشه، عمرتون با عزت، سفرهاتون با برکت و کانون خانوادتون گرم و با محبت. تا برنامه بعدی پرسمان خانواده، خدا نگهدار.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شوق، دل به شادی نهاده. رشته ایمان جمعت به نام او خانواده،
رشته ایمان جمعت به نام او خانواده،
سینما خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نباده.
دل به شادی نهاده.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم دارید این برنامه رو میشنوید. الحمدلله رب العالمین در خدمت شما هستیم تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام والمسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما کمک بکنن که یک زندگی رو برای خودمون بسازیم مبتنی بر اخلاق و فضائل اخلاقی، که این زندگی مرزی رضای خدای تبارک و تعالی است. چند برنامه هست استاد فلاح در خصوص یک فضیلت برگرفته از زهد برای ما صحبت میکنه، فضیلتی به نام ساده زیستی، فضیلتی که سیره مطلق رفتار اهل بیت علیهم السلامه، فضیلتی که به این معناس انسان به همه اصول و حدودی که در زندگی تعریف شده، چه اصول و حدود تکوینی چه اصول و حدود تشریعی، به همه اونها پایبند و مقیده، ولی به شدت بی تکلف و ساده زندگی میکنه. ساده زیستی آثار و فوائدی داشت که تو برنامه گذشته استاد فلاح برای ما شمردن. زندگی رو گوارا میکنه، اخلاص در عقیده و اخلاق و تخلیص در سبک زندگی برای ما ایجاد میکنه، عقیدمون رو میسازه، کمک به سرعت و ترقی زندگی میکنه، راحتی ذهن و خیال و سبکباری که منتهی به عاقبت به خیری میشه برای ما فراهم میکنه، باعث رفاه و آسایش برای ما میشه و برای ما شخصیت و تشخص میسازه. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
حاجی ساده زیستی که این همه تأکید بهش شده، ساده زیستی که این همه تعریف براش مطرح شده و اصلا منش و کنش و واکنش حضرات معصومین علیهم السلام بود و شما در سیره پیامبر هم بیان کردید، تو قرآن اگه بخوایم بهش اشاره کنیم کجای قرآن باید دنبالش باشیم؟
هر ثبت که از اون جهت که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه قرآن صورت نوشتاریشون به حساب میاد، اصلا قرآن کتاب ساده زیستی به حساب میاد. دقیق بفرمایید.
بله.
حالا میخوایم زوم کنیم، متمرکز، ملا لغتی جلو بریم. کلید واژه این تکلف، ماده کلفه با مشتقاتش 8 بار در قرآن کریم مطرح شده و قاعدتا مقابلش باید از جمله از ساده زیستی هم استفاده کرد. ما الان داریم برعکس میکنیم، مقابل ساده زیستی داریم درباره تکلف
بله
صحبت میکنیم، تا بلکه انشاءالله روشنتر بشه مسئلهی که ما داریم بهش میپردازیم. عرض کردم ماده کلفه با مشتقاتش در قرآن کریم 8 مرتبه ذکر شد، از جمله آیه 86 سوره صاد: قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. ای پیامبر، به مردم بگو من از شما هیچ پاداشی برای قرآن و رسالت
نمیخوام.
من از کسانی نیستم که چیزی رو به خودشون میبندن. بفرمایید ادعای بیجا میکنن. من از ظاهر سازان ریاکار به حساب نمیام و نیستم. خب آیات دیگه هم هست، عرض کردم دیگه 8 بار ماده کلفه با مشتقاتش یاد شده. آیات دیگه هم هست مثل لا نکلف و نفسن الا وسا. این تکلف با تکلیف بی ارتباط نیست، در حوزه معنا عرض میکنم. خدای متعال بنده هاش رو به اندازه توانایی هاشون تکلیف کرده. معلوم میشه که بیش از اندازه توانایی تکلیف نیست، تکلفه. دقیق میفهمه چه از میکنه؟ و تکلف بیرون از تکلیف و خواسته خدا به حساب میاد. برای همین خدا دست گذاشته روش، گفت ما اینو نمیخوایم. اونی که ما میخوایم تکلیفه، تکلف نیست. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من کلفک ما لا تطیق، هر کس تو رو به چیزی که تواناییش رو نداری مکلف کنه فقط افتا کفی اسیانه، با این کارش حکم نافرمانی تو رو هم
امضا
کرده و صادر کرده. حکم نافرمانی تو از خودش رو در واقع، یعنی خودش باعث نافرمانی تو میشه،
این مجوز عصیان بهت داده.
آفرین. و باز آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که مسلمان ها اومدن پیش آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه و عرض کردن که یا رسول الله، کفاری که ما برشون پیروز شدیم، اگه مجبورشون کنیم که، یا اگر مجبورشون میکردیم که اسلام بیارن، تعداد ما زیاد میشد، اون وقت ما میتونستیم مقابل دشمنامون قوی تر باشیم. رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمودن من حاضر نیستم در دین بدعت بگذارم، دوست ندارم کاری بکنم که به من خدای متعال نفرموده، دوست ندارم خدای متعال رو با بدعتی که کردم ملاقات کنم. بعد این آیه رو قرائت کردن و ما انا من المتکلفین، همین آیه 86 سوره صاد، من از کسانی نیستم که چیزی رو از خودم بسازم و به خدا نسبت بدم. دقت فرمودید؟
بله.
خب علاوه بر اون آیه 86 سوره صاد، اگر ما ماده کلفه رو، همون 8 موردی رو که گفتیم با مشتقاتش در قرآن یاد شده، آیات دیگه هم که بحث تکلیف رو میکنن ارتباطش رو عرض کردم دیگه، عزیزان خودشون مراجعه کنن. سوره بقره آیه 233، باز هم بقره 286، سوره نساء 84 و بفرمایید انعام 152، حراف 42 و مؤمنون 62 و سوره طلاق آیه 7. به همین مقدار بسنده میکنم در خصوص تکلف در قرآن و وارد تعریف تکلف میشم. خب تعرف الاشیا به ازدادها، این جمله برای ما طلبه ها به خصوص خیلی آشناست. ما پیشتر ساده زیستی رو تعریف کردیم، الان با تعریف تکلف قاعدتا باید ساده زیستی بیشتر معلوم بشه. ساده زیستی یا بفرمایید تکلف، هر دوتاشون اگر در جامعه اسلامی و یک جامعه وجود داشته باشه یک دعوت به حساب میاد.
گفتید قاعده ای که گفته بودید هر امری یک دعوت عمومی، هر فضیلت یا رذیلت یک دعوت عمومی.
آره دیگه، هر فعل اجتماعی
درسته.
چه فضیلت چه رذیلت، یک فراخوان و دعوت اجتماعی به حساب میاد. اگر در جامعه ساده زیستی غلبه داشته باشه و اتفاق بیفته و از کسی دیده بشه، قاعدتا یک دعوت و فراخوان به فضیلت، یک دعوت به عقل، به یک زندگی معقوله. دقت فرمایید. و اگر تکلف زیاد باشه در رج مختلف، طبقات مختلف، و به خصوص که نباید باشه، که اگر باشه در مسئولین، این دعوت رسمی از همه مردم به تکلفه. دقت فرمودید؟ دعوت از همه مردم به تخلفه، دعوت از همه مردم به یک رذیلت، دقت بفرمایید، و یک انحراف از تعالیم و سیره نبوی. تعارف نداریم، هر کجا، هر کس، در هر طبقه، هر وقت، هر جا، با هر شرایط و حالاتی دیده بشه یه معصیت به حساب میاد. آدمایی که اهل تکلف هستن در هر طبقه، به خصوص عرض کردم طبقات مسئولین، در واقع مردم رو دارن به یک معصیت دعوت میکنن. تکلف یعنی آداب و عادات و بفرمایید رسوم نامعقول و غیر متعارف و غیر شرعی در روش، منش، کنش و واکنش. بفرمایید در حوزه فردی، گروهی، خانوادگی، عشیره‌ای، تشکیلاتی، توی لباس، خوراک، ادا و اطوار و فیس و افاده، با هزینه های بی خود که هیچ ربطی به تربیت نداره و هیچ ربطی به دینداری نداره و بفرمایید اصلا مورد قبول خدای متعال نیست و باعث ارتقای وجودی و تقرب ما به ساحت الهی هم نمیشه. ما با تکلف جناب آقای اتابکی به الله و آل الله نزدیک که نمیشیم هیچ، از الله و آل الله دور میشیم. ما اگر قراره از آقا رسول الله الگو بگیریم، فکر کنم یکی دو تا برنامه قبل بود، و اگر بخواهیم شبیه آقا رسول الله بشیم و ازشون الگو بگیریم، بهشون اتصا کنیم و اقتدا کنیم و شبیه آقا رسول الله بشیم، باید ساده زیست بشیم.
ساده زیست بشیم.
چرا که خدای متعال با آقا رسول الله شرط کرد که زاهد باشه و خروجی و بروز و ظهور زهد از جمله ساده زیستیه، و گفتیم شرط ولایت هم
ساده زیستی
بود. خروجی زهد میشه ساده زیستی از جمله. شرط ولایت از جمله زهد بود و خروجی و ظهور زهد از جمله باز ساده زیستیه. اگر کسی بخواد خودش رو اهل ولایت امیرالمؤمنین معرفی کنه، قاعدتاً باید در ساده زیستی شبیه آقا امیرالمؤمنین
بی تکلف باشه.
اصلا
معیار دیگه،
به شدت معیاره جناب اتابکی. اصلا اگر شبیه آقا رسول الله نشیم و شبیه آقا امیرالمؤمنین و حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین نشیم، خیال رفتن به بهشت رو به خودمون راه ندیم، که شرط ورود در بهشت خدا شباهت پیدا کردن به آقا رسول الله و حضرات معصومه. پیشتر یاد کردم توی برنامه‌های قبلی، نه همین برنامه، شاید جلوترها، که بهشت جایی که ثواب داره،
جای انسان کامل نیست،
اصلا تجلی انسان کامل. در واقع بهشت مهمان سرای فاطمه است، حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین. چجور میشه ما شبیه نباشیم وارد بهشت بشیم؟ که سنخیت شرطه. به قول اهل حکمت، از سنخیتو توجب الانزمان. به اضافه مطابق با گزارش های روایی، شیعتونا خلقو
انفاز لطینت.
خب این زیادی خاک حضرات معصوم که در خلقت ما شدیم، ما میشیم در واقع ذلشون دیگه. اگر ذلشون نباشیم و نمونیم، چجور میتونیم در بهشت را پیدا کنیم؟ ما که جای دیگه جوری دیگه موندیم و شدیم. شرط بهشتی شدن اینه که ذل حضرات معصوم بمانیم، تربیت بشیم، شباهت پیدا کنیم، که اگر شباهت پیدا نکنیم اصلا معزون نیستیم، اصلا برای ورود در بهشت معزون نیستیم. عرض کردم تکلف یعنی ادا اطوار و فیس و افاده، که معمولا زیادیه تون مواجهه و منش و واکنش هایی که بعضی ها دارن، با هزینه های بی خود که هیچ ربطی به تربیت نداره و مورد قبول خدای متعال نیست، و عرض کردم باعث ارتقای وجودی و تقرب ما به ساحت الهی الله و آل الله نمیشه. و اونجا عرض کردم که اگر اهل تکلف باشیم، نه تنها نزدیک به الله و آل الله نمیشیم، که از الله و آل الله
دور میشیم.
اصلا خیال بهشتی شدن رو هم به خودمون راه
ندیم.
این که کسی نسبت به اصول و حدود زندگی لاغید باشه، این اهل تکلفه.
بله.
یا اینجوری بگم، تکلف یعنی این که کسی نسبت به اصول و حدود زندگی لاغید باشه، لایوبالی باشه، و یا بفرمایید لاعبالی باشم. اینجوری بگم، به این کعبه زندگی چیزای آویز کنم که هیچ رفتی به کعبه
نداره،
بلکه بت روی کعبه به حساب میاد. یادتونه که عرض کردم دنیا خودش آویز، روی آویز دیگه نیاییم، آویز نگذاریم.
بله.
و زاهد باشیم. الان روی کعبه زندگی نیازی به بت
نیست.
خود زندگی این قابلیت رو داره که بهش اقبال بشه و با رعایت حدود و حدود زندگی، زندگی درستی را داشته باشیم. تکلف یعنی من خودم رو مشغول کنم به تکلفاتی که هیچ ربطی به زندگی
نداره.
که اگر نباشه زندگی صدمه نمیبینه، زندگی کسری نداره، که اگر بیاد برعکس زندگی رو بهش صدمه میزنه، لطمه میزنه، و به قول شما یه دستاندازی در زندگی به حساب میاد. پس تکلف اینه که من خودم رو مشغول کنم به تکلفاتی که زندگی رو سنگین میکنه، و بفرمایید زندگی رو زمینگیر میکنه. و به این راحتی ها زندگی با تکلف نمیتونه سر و پا بیسته. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند اکبر الکلفه، بزرگترین تکلف اینه که به چیزهای بیهوده بپردازی، مشغول بشی. از آقای امام حسن مجتبی سلام الله علیه سوال شده عن الکلفه، درباره تکلف،